ساعت 22 به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. خب شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی روز دوشنبه 1 شهریور ماه 1395 خورشیدی. امروز برابر با 22 ماه اوت سال 2016 میلادی است. در مجله شبانگاهی امشب گزارش‌ها، اخبار و مطالب متنوعی را برای شما تهیه کردیم، از جمله آخرین اخبار و وضعیت ایران درباره در جدول نهایی المپیک ریو. تحولات ایران و جهان در کمتر از نیم ساعت آینده در پیش روی شماست. اما پیش از هر چیز اجازه بدید برویم به دنیای اخبار با همکارم حسن جعفری که همینک در استودیو همراه ماست. حسن، سلام بر شما.
سلام با ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. ایگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، اعلام کرد استفاده جنگنده‌های روسیه از پایگاه هوایی همدان در این مرحله به پایان رسیده و تمامی جنگنده‌ها به پایگاه‌های خود در روسیه بازگشتند. به گفته این مقام نظامی، استفاده نیروی هوایی روسیه از پایگاه همدان بر اساس توافق دو جانبه در زمینه مبارزه با تروریسم صورت گرفت و ادامه آن بستگی به وضعیت سوریه خواهد داشت. یک روز پیشتر حسین دهقان، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، با انتقاد از علنی شدن این موضوع گفته بود روسیه با انتشار این خبر به گفته او بی‌معرفتی کرده است. در دوران پس از جنگ جهانی دوم برای نخستین بار بود که یک کشور خارجی از پایگاهی در ایران برای انجام عملیات نظامی استفاده می‌کرد. فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران میگوید اخبار دقیقی در دست دارد که برخی از کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی برای ایجاد ناامنی در مرزهای شرقی ایران تلاش میکنند. محمد مارانی، فرمانده قدس نیروی زمینی سپاه در جنوب شرق ایران، روز دوشنبه گفت گروههای به تعبیر او ضد انقلاب بنا دارند از مرزهای شرقی به ایران وارد شده و در عمق کشور ناامنی ایجاد کنند. او همچنین گفت در سال جاری 3 تا 4 گروه فعال را که او آنها را ضد انقلاب مینامید منهدم شدند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه در مراسم بزرگداشت روز پزشک با اشاره تلویحی به نظرات امامان جمعه درباره کنسرت ها گفت هر کسی صبح بیدار می شود و تریبون پیدا می کند نمی تواند قانون گذاری کند. در ماه های اخیر شماری از کنسرت های موسیقی در مشهد و دیگر شهرهای استان خراسان رضوی به خاطر مخالفت احمد علم الهدا امام جمعه مشهد لغو شده است. علی جنتی، وزیر ارشاد، به دنبال مخالفت ها اعلام کرد وزارتخانه اش از برگزاری کنسرت در مشهد صرف نظر کرده است. سخنگوی وزارت ارشاد نیز روز دوشنبه گفت نظر وزیر ارشاد درباره عدم برگزاری کنسرت ها در مشهد به دلیل حرمت مقبره امام هشتم شیعیان بوده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در نخستین نشست خبری خود در واکنش به خبر بازداشت سفیر ژاپن در تهران گفت که چنین بازداشتی روی نداده است. آقای قاسمی گفت که سوء تفاهمی برای چند دقیقه پیش آمده بود و سفیر ژاپن چون کارت شناسایی همراه نداشت مورد سوال قرار گرفت. یک روز پیشتر سفارت ژاپن در تهران خبر داده بود که هیرویاسو کوبایاشی، سفیر این کشور در تهران، 4 ماه پیش هنگام شرکت در یک میهمانی که در آن مشروبات الکلی وجود داشته برای مدت کوتاهی بازداشت شده است. مرداد ماه امسال دادستان تهران خبر داده بود خانه‌ای در این شهر که به گفته او برای برگزاری مجالس مختلط برای برخی از دیپلمات‌ها مهیا شده بود کشف شده است. و سرانجامی که حسین رحیمی، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان، میگوید بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر پس از انقلاب بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای رحیمی گفت این فرد تاکنون به قاچاق بیش از 800 تن انواع مواد مخدر اعتراف کرده است. فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان به نام و هویت این فرد اشاره‌ای نکرده است.
با سپاس از همکارم حسن جعفری که ما رو در جریان آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان قرار داد. در مجله شبانگاهی امشب در مطلبی به تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده و اردوی دونالد ترامپ خواهیم پرداخت، اردویی که از آغاز تازه کارزار میگوید. سفر وزیر خارجه ایران به کشورهای آفریقای جنوبی هم موضوع گزارش دیگری است که در نیم ساعت کمتر از نیم ساعت آینده خواهید شنید. و اما نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از انجام طرح پژوهشی درباره برنامه موسوم به طرح امنیت اخلاقی خبر داده.
در این نوع از پژوهش‌ها وقتی میشه با دیده مثبت نگاه کرد که پژوهش مستقل از دستگاهی صورت بگیره که خودش مسئولیت اجرا داره.
اینها و بیشتر در کمتر از نیم ساعت آینده در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. در آمریکا مبارزه برای مقام ریاست جمهوری شاهد تحول تازه‌ای در اردوی کاندیدای جمهوری‌خواه شده است، در حالی که تیم جدید کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ بر آغاز تازه‌ای در مبارزات تبلیغاتی تاکید می‌کنند. شبکه خبری CBS می‌گوید که هواداران کاندیدای جمهوری‌خواه در ایالت پنسیلوانیا از او فاصله گرفتند. گزارش‌های دیگری از احتمال درخشش کاندیدای حزب لیبرتریان خبر می‌دهد. مشروع این تحولات را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنویم.
شاید بشود انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا را با صفت پرماجراترین انتخابات در تاریخ مدرن این کشور توصیف کرد. ماجراهایی که بر محور دو کاندیدای اصلی دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه و هیلاری کلینتون کاندیدای حزب دموکرات دور می‌زند. در اردوی جمهوری خواهان تغییر دوباره در کادر مدیریت کمپین انتخاباتی و نبود انسجام در پیام‌های کاندیدا که حاصلش سردرگمی در بین روش و سیاست او بوده، موجب کاهش هواداران و کسانی شده که پیشتر از کاندیدای ثروتمند نیویورکی حمایت می‌کردند. در یک نظرخواهی حضوری از یک گروه 25 نفری جمهوری خواهان در ایالت پنسیلوانیا، اکثریت قریب به اتفاق کسانی که پیشتر از دونالد ترامپ پشتیبانی می کردند گفتند که اکنون از او فاصله گرفتند.
او انتخاب اول من بود، ولی در مسیر مبارزات انتخاباتی او من رو گمراه کرد. احتمال تجدید پشتیبانی از ترامپ ممکنه، ولی او اعصاب رو به هم می ریزه.
یکی دیگر از هواداران پیشین دونالد ترامپ میگوید هنگامی که او اولین فعالیت‌های انتخاباتی را شروع کرد، صدای کسانی بود که بسیار از اوضاع و نحوه عملکرد دولت نومید و ناراضی بودند. این آمریکایی ساکن پنسیلوانیا اضافه می‌کند که با گذشت زمان به نظر می‌رسد که دونالد ترامپ مانند یک کودک 12 ساله عمل می‌کند و مواضع خود را پی در پی تغییر می‌دهد و شما نمی‌دانید که در قبال مسائل او دقیقاً چه سیاستی دارد. تازه‌ترین آماری که شبکه ABC روز یکشنبه منتشر کرد نشان می‌دهد که در صورت برگزاری انتخابات در ماه جاری اوت، 22 ایالت دموکرات و یا متمایل به دموکرات‌ها با 275 رأی الکترال خانم کلینتون را راهی کاخ سفید می‌کنند. علاوه بر این، در حال حاضر خانم کلینتون در ایالت‌هایی که سرنوشت انتخابات را رقم خواهند زد، بر اساس نظرخواهی شبکه ABC از رقیب خود دونالد ترامپ جلوتر است. در ایالت ویرجینیا 13%، در پنسیلوانیا 11%، در کارولینای شمالی 9% و در اوهایو و فلوریدا هر یک با 5%. با این حال سناتور جف سشن از ایالت آلاباما میگوید که احتمال پیروزی کاندیدای جمهوری خواه در ایالت صنعتی پنسیلوانیا همچنان بالاست. سناتور سشن که از همان آغاز انتخابات مقدماتی از طرفداران پروپاقرص دونالد ترامپ بوده میگوید که اگرچه آمار اخیر چندان موافق کاندیدای جمهوری خواه نیست، ولی جمهوری خواهان طی سالهای بسیار با دموکرات‌ها در پنسیلوانیا شانه به شانه هم حرکت کردند. از همین رو ترامپ در پنسیلوانیا فعال است و معتقد است که میتواند در این ایالت پیروز شود. در این میان هیلاری کلینتون و معاون او سناتور تیم کین این روزها در کالیفرنیا مشغول جمع‌آوری کمک‌های مالی از ثروتمندان ایالت طلایی آمریکا هستند و در چنین شرایطی روزنامه هیل ویژه کپیتال هیل مقر قانونگذاری آمریکا در وبسایت خود گزارش داد که در محافل سیاسی واشنگتن از گری جانسون کاندیدای حزب لیبرتاریان به عنوان جایگزین در انتخابات ریاست جمهوری یاد می‌شود که می‌تواند آرای ناراضیان جمهوری‌خواه و دموکرات را به خود جلب کند. روزنامه هیل می‌گوید حتی برخی معتقدند که آقای جانسون شاید بتواند بسیاری از رای دهندگان دو حزب را به سوی حزب خود بکشاند و چهره انتخابات را دگرگون کند. روزنامه دنور پست روز دوشنبه خبر داد که تعداد روزافزونی از رای دهندگان ایالت کلرادو به حزب لیبرتاریان متمایل می شوند. برخی نیز چنین احتمالی را ضعیف می دانند و می گویند که رقابت اصلی بین کاندیداهای دو حزب قدرتمند آمریکاست. از آن جمله لئون پنتا وزیر دفاع پیشین و رئیس اسبق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز یکشنبه اظهار عقیده کرد که هر دو کاندیدای جمهوری خواه و دموکرات بیش از هر امری به آنچه که برای آمریکا مهم است متعهدند.
I've always found both of them to be first and foremost committed to the country and doing what's right for the country.
آقای پنتا در مورد حمله ها و اتهام های متقابل کاندیداها به یکدیگر گفت که این طبیعت دنیای سیاست است. از مدت ها پیش چنین بوده و چنین نیز خواهد بود. حزب رقیب همواره حزبی را که بر سر کار است مورد انتقاد و حمله قرار می‌دهد و هر دو حزب این راه را طی کرده‌اند، ولی هر دو منافع ایالات متحده را مقدم بر هر چیز دیگری می‌دانند.
گزارش نادر صدیقی بود، همکار ما در واشنگتن، درباره آخرین تحولات کارزارهای تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران راهی 6 کشور آمریکای مرکزی و جنوبی شده است. کوبا، نیکاراگوه، اکوادور، شیلی، بولیوی و ونزوئلا 6 کشوری هستند که میزبان رئیس دستگاه دیپلماسی ایران و هیئت سیاسی و اقتصادی همراه او خواهند بود. هانا کاویانی نگاهی دارد به سفر آقای ظریف.
آنطور که محمد جواد ظریف در آستانه سفر به کشورهای آمریکای لاتین به خبرنگاران گفته، تا کنون 3 بار برای این سفر برنامه ریزی شده بود که هر بار به دلیل تحولات در خاورمیانه یا کشورهای آمریکای لاتین این سفر به تعویق افتاد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در حالی در 3rd سال دولت حسن روحانی به 6 کشور آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی می رود که برخی از این کشورها از جمله ونزوئلا روابط بسیار نزدیکی با دولت پیشین جمهوری اسلامی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد داشتند. اگرچه که تحلیلگری چون حسین علیزاده که پیشتر دیپلمات جمهوری اسلامی در فنلاند بوده، معتقد است این دور از سفرهای دیپلمات‌های ایران به آمریکای لاتین با سفرهای گذشته متفاوت است.
این سری از سفرها رو با سفرهایی که احمدی نژاد انجام میداد مشابه نمیدانم. اون سفرها در اثر درماندگی از سفرهای اروپایی، سفر به کشورهای پیشرفته بود. احمدی نژاد در طول 8 سال خودش حتی 1 بار سفر به اتحادیه اروپا نداشت، هیچ وقت دعوت نشده بودش. ادبیاتی هم که به کار میبرد ادبیات چالش برانگیز بودش. شما در کلیه اظهاراتی که آقای ظریف میبینید هرگز موضوع رو به فضای تقابل بین ایران و نظام سلطه و امپریالیسم و آمریکای جهانخوار رو این فضا نمیبره، بلکه بیشتر اون رو در فضای مباحث اقتصادی داره پیگیری میکنه، همون فضای پسابرجام. این موضوع حتی در دیگر سفرهای دوره آقای ظریف، مثلا به آسیا یا به اتحادیه اروپا هم که سفر میکنه، کاملا مشهود هستش که میخواهد از ظرفیت‌های به وجود آمده از برجام استفاده کنه.
آنطور که وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده، رویکرد دستگاه دیپلماسی ایران در جریان سفر به 6 کشور آمریکای لاتین رویکردی اقتصادی است و در همین راستا 60 تن از مسئولان و مدیران بخش خصوصی و 20 تن از مدیران بخش‌های اقتصادی دولتی در این سفر محمد جواد ظریف را همراهی می‌کنند. وزیر امور خارجه ایران یک شنبه شب و در جریان یک ضیافت شام در هاوانا پایتخت کوبا گفته است توسعه روابط با آمریکای لاتین در جهت پیشبرد به گفته او اهداف اقتصاد مقاومتی است. شیوه ای از اقتصاد که رهبر جمهوری اسلامی بر اجرای آن تاکید می کند، اما تحلیلگران می گویند تعریف این نوع از اقتصاد که ایران در نظر دارد آسان نیست. فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی در پاریس معتقد است 6 کشوری که محمد جواد ظریف به آنها می رود الزاماً نمی توانند پاسخگوی نیازهای اقتصاد مقاومتی باشند.
اگر منظور این باشه که ایران می خواد با یک کشور یا با تعداد قلیلی از کشورها رابطه نداشته باشه و روابطش گسترده باشه در سطح جهانی و از اون استفاده بکنه برای اینکه بتونه اقتصادش رو در موقعیت‌های حساس در برابر عوامل غیر مترقبه حفظ بکنه، خب این یک مقداری قابل قبول است. ایران نفوذش در بقیه کشورها چیز مثبتی است، حالا این چه در آفریقا باشه چه در آمریکای لاتین، که به هر حال آمریکای لاتین از پتانسیل‌های عظیم اقتصادی برخوردار هست و حضور ایران در آمریکای لاتین هم در دراز مدت میتونه برای ایران بسیار بسیار مثبت باشه. ولی این کشورهایی رو که انتخاب کرده آقای ظریف برای مسافرتش و برای دیدارش، عمدتاً در شرایط فعلی نمیتوانند، پتانسیل این رو ندارند که برای ایران بتوانند مفید واقع بشن و حتی میتوانند باری باشند برای اقتصاد ایران، چون به هر حال اینها در مقابل روابط ممتازی که با ایران با جمهوری اسلامی برقرار خواهند کرد احتمالاً درخواست امتیازهای اقتصادی خواهند کرد.
مقصد اول محمد جواد ظریف در این سفر هاوانا پایتخت کوبا بود. آقای ظریف درباره روابط تهران هاوانا به خبرنگاران گفته است که هر دو کشور سالها تحریم بودند و تاکید کرده که اگرچه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پی احیای روابط به کوبا رفته و تحریم‌ها اندکی کمتر شده، اما همچنان ادامه دارد. ایران همکنون رئیس دوره‌ای جنبش عدم تعهد است و محمد جواد ظریف اعلام کرده که هماهنگی‌های لازم انجام شده که در جریان اجلاس سران جنبش عدم تعهد در ونزوئلا که یک ماه دیگر برگزار می‌شود، این ریاست به ونزوئلا سپرده شود.
هانا کاویانی بود با گزارشی درباره سفر وزیر خارجه ایران به کشورهای آمریکای لاتین.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به گزارش خبرگزاری میزان، سعید منتظر المهدی سخنگوی نیروی انتظامی روز دوشنبه از انجام یک پژوهش در مورد طرح امنیت اجتماعی خبر داده و گفته است که 76% از مردم خواهان استمرار طرح امنیت اجتماعی با هوشمندی و ملاحظات رفتاری هستند. شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران هم گزارش داده که این پژوهش در چند شهر بزرگ و بر روی 6450 نفر انجام شده است. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد تحلیل خود را از این پژوهش ارائه می کند.
به نظر میاد همین که پلیس پذیرفته که کار سیاست‌گذاری و اجرای مأموریت‌های پلیس باید متکی باشه بر پژوهش، خودش یه قدم به پیش هست. ولی در این نوع از پژوهش‌ها وقتی میشه با دیده مثبت نگاه کرد که پژوهش مستقل از دستگاهی صورت بگیره که خودش مسئولیت اجرا داره. حقیقتش در این اطلاعی که داده شده مشخص نیست که آیا پلیس اصلا خودش این پژوهش رو انجام داده یا دستگاه مستقل دیگری انجام داده، چون اگر خود پلیس این کار رو انجام داده باشه، نفع معرفتی که پلیس داره در نتایجی که به دست خواهد آمد در تحقیق ممکنه اون رو با یه سوگیری مشخصی همراه بکنه که اون رو در واقع از پژوهش و جنبه علمی و بی‌طرفانه‌اش توهین بکنه و در نتیجه فایده‌ای نداشته باشه برای کار تحقیق.
آقای قاضیان، سعید منتظر المهدی سخنگوی نیروی انتظامی گفته که 76% مردم خواهان استمرار طرح امنیت اجتماعی هستند، به ویژه در 5 مورد اراذل اوباش، سارقان، معتادان ولگرد، مفاسد اخلاقی و اشاره کرده به ویژه زنان خیابانی و به گفته اون مزاحمین نوامیس و متکدیان متجاهر. این سوال رو برمی‌انگیزه که چرا تنها 76% خواهان این هستند؟
این یک پرسش دیگر رو هم برمی‌انگیزه و اون این که خب ما جواب چنین سوالی رو از پیش میدونیم، یعنی میدونیم که مردم اگه ازشون پرسیده بشه که شما خواهان امنیت اجتماعی هستید یا نه، خواهند گفت بله خب ما امنیت اجتماعی میخوایم. اگه ازشون بپرسن که آیا میخواید با سرقت و مزاحمت برخورد بشه، طبیعیه که پاسخشون مثبته. در واقع این پرسشی نیست که محقق دنبالش بوده باشه یا بخواد بره دنبالش، چون پاسخش رو ما از پیش میدونیم، مگر اینکه برای پلیس اهمیت داشته باشه بدون چه میزان از مردم خواهان امنیت اجتماعی هستن. اون وقت تازه اینجا سوال پیش میاد که منظور از امنیت اجتماعی چیه و چه اجزا و ابعادی رو در بر میگیره. اینطوری که اعلام شده در این 5 بُعد مصاحبه شده، ولی ما میدونیم که امنیت اجتماعی اونطوری که در تعریف پلیس ایران آمده مقولات بیشتر از این رو در بر میگیره، من جمله برخورد با بیحجابی رو در بر میگیره که در اینجا بهش اشاره‌ای نشده. و در واقع این یک کاسه کردن مقوله امنیت اجتماعی یه راهی بوده برای اینکه بشه همه چیزها رو در هم پیچون و مسئله برخورد با زنان و مسئله بیحجابی رو هم در پناه اینکه مردم خواهان استمرار طرح امنیت اجتماعی هستن و خواهان برخورد با مزاحمت و سرقت و اینا هستن، در واقع اون رو به حساب این گذاشت که برخورد با بیحجابی رو هم خواهانش هستن، چون پلیس از این بابت زیر فشار سیاسی دو جانبه است. عده‌ای از پلیس میخوان که متوقف کنن طرح امنیت اجتماعی رو به خاطر مزاحمتی که برای زنان ایجاد میکنه، عده‌ای از بالا بنا به دستور سیاسی خواهانی هستن که پلیس حتما این کار رو انجام بده. بنابراین پلیس مونده در این وسط و سعی میکنه از درون این تحقیقات برای خودش توجیهی پیدا بکنه که چرا باید به این کار ادامه بده.
آقای قاضیان، سخنگوی نیروی انتظامی گفته که یافته های این پژوهش نشان میده که مردم خواهان برخورد پیشگیرانه و مداخله هوشمندانه پلیس با کجروی ها و همچنین اقتدار در برخورد با اراذل اوباش و مهربانی با آنهایی هستند که اثر غفلت در پوشش و رفتار به زعم او هنجارمند نیستند. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
در واقع این نوع اطلاع رسانی از این پژوهش اون ظن و تردیدی رو که نسبت به محتوای علمی و فنی این نوع از پژوهش‌ها وجود داره تقویت میکنه، چون که اعلام شده که مردم خواهان برخورد پیشگیران و مداخله هوشمندانه هستن در این زمینه‌ها از پلیس. خب اگر تحقیق هم انجام نمیشد، ما میدونستیم که پلیس باید پیشگیرانه برخورد کنه، باید مداخله‌اش هوشمندانه باشه. اینا چیزهایی نیست که تحقیق قرار باشه به ما نشون بده. عقل سلیم و عادی یه دستگاه اجرایی و مسئولان اون دستگاه‌ها هم میتونه این رو روشن بکنه. چیزی که این پشت داره به نظر میاد پنهان میشه اونه که گفتن که مردم در این قاطعیت خواستار مهربانی شدن در برخورد با کجروی ها و هنجار شکنه. خب مشخصه که اینجا دوباره دارن از یک کاسته کردن مجموعی چیزهایی که اونها جرم تلقی میکنن استفاده میکنن برای توجیه رفتار خودشون، به این معنی که چون میخوان با مسئله حجاب از حجاب گرفته اصلا تا کنسرت موسیقی باش برخورد بشه و این چیزی نیست که مردم عموماً پذیراش باشن یا بخش کوچکی از مردم ممکنه خواهانش باشن، در نتیجه این رو خواستن به عموم نسبت بدن. چه جوری؟ با قاطی کردن چیزهای دیگری مثل سرقت و مزاحمت و امثال اینها و اعلام اینکه اغلب مردم خواهان این هستن که با اونا برخورد بشه. و اینجاست اتفاقا اون سوال اول هم پاسخ داده میشه که چرا همه مردم خواهان برخورد نیستن با پدیده‌ای مثل این. خب معلومه بسیاری از مردم خواهان برخورد با پدیده‌ای مثل بدحجابی نیستن و بنابراین اونا ریزش میکنن و اتفاقا اونا هستن که احتمالاً گفتن که در این موارد بهتره که پلیس با رأفت و مهربانی بیشتری برخورد بکنه. مجموعه اینا نشون میده که این تحقیق در واقع برای توجیه عمل سیاسی پلیس ایران هست، نه برای اینکه این تحقیق لزوماً پلیس رو هدایت بکنه در تنظیم درست‌تر برخوردش مبتنی بر حقایق، مبتنی بر تحقیق و مبتنی بر درک دقیق و درست واقعیت و تنظیم مأموریت بر اون اساس.
صدای حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا بود در گفتگو با همکارم الهه روانشاد درباره پژوهش اخیر نیروی انتظامی درباره طرح موسوم به امنیت اجتماعی.
میخواستم از امامان جمعه محترم شهرهای ایران خواهش کنم که به جای اینکه موسیقی رو منع کنید، یه مقدار به فکر فحشا، بی خانمانی، بیکاری جوانان اعتیاد جوانان دزدی ها چپاول ها توجه داشته باشید.
امام جمعه موقت تهران آیت الله خمینی خدمت به مردم ایران نکرد. از روز ورودشان به ایران جبه خفتان اعدام قارت اموال مردم ایران شروع شد. نمی شود افرادی را به جرم این که هوادار گروهی هستم یا به گروهی گرایش دارن به صورت فلعی اعدام کرد.
ایران من و ما را نابود کردید، خدا ازتون نگذره.
روحانیون محترم، فکر نمی کنید زمان آن فرا رسید کمی از مردم ایران که در قرن 21 زندگی می کنند تقلید کنید؟ بگذارید مردم در آسایش و خوشی و دور از تشویش زندگی کنند.
پیروزی کودتای آقای علم الهدا در مشهد رو به ایشون و همه امامان جمعه تبریک و به ملت ایران تسلیت میگم. یک تبریک بزرگ هم باید به آقای پوتین برای دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس گفت. واقعا جای تزارهای روسیه خالی است. این اول آزار جهان افروز است.
نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید که باید یادآوری کنم لزوماً بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست. اگر شما هم مایل هستید که با ما تماس بگیرید و ما را از نقطه نظرات، انتقادات، پیشنهادات خودتون با خبر کنید، یکی از راه‌های تماس با ما پیامگیر رادیو فرداست با این شماره 2042-02-2112-2112. یک بار دیگه تکرار می‌کنم 2042-02-2112-2112. اما همونطور که در جریان هستید، المپیک ریو به پایان رسید و نتیجه کاروان ورزشی ایران مشخص شد. مشخص شد که کاروان ورزشی ایران در کجای جدول نتایج نهایی این المپیک قرار گرفته. فریبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا، گزارشی رو در همین باره تهیه کرده که با هم خواهیم شنید.
المپیک ریو 2016. رقابت‌های المپیک تابستانی 2016 بامداد امروز با برگزاری رژی تیم‌های شرکت کننده در ورزشگاه ماراکانای شهر ریو دو ژانیرو رسماً به پایان رسید. کاروان 63 نفره ورزش ایران که با 9 بانو و 54 مرد ورزشکار در این رقابت‌ها شرکت کرده بود در پایان با کسب 8 مدال، 3 طلا، 1 نقره و 4 برنز به کار خود پایان داد. از 3 نشان طلای ایران در ریو 2 تای آن را وزنه برداران به دست آوردند، کیانوش رستمی و سهراب مرادی. حسن یزدانی هم در کشتی آزاد دیگر طلای ایران را برگردن آویخت. نتایج کاروان ورزش ایران در المپیک ریو 2016 نسبت به المپیک قبلی 2012 لندن که حاصلش 12 مدال بود ضعیف‌تر بود. در المپیک 2016 در رشته‌های مختلف ورزشی 65 رکورد جدید جابجا شد که یکی از آنها به ایران تعلق داشت. کیانوش رستمی وزنه‌بردار دسته 85 کیلوگرم ایران که با بالای سر بردن 396 کیلوگرم در مجموع طلا برگردن آویخت. وزنه‌برداری و کشتی آزاد دو ورزش مدال‌آور سنتی ایران کارنامه‌ای نسبتاً موفق از خود در ریو 2016 بر جای گذاشتند. کشتی فرنگی در حد و اندازه‌های واقعی خود ظاهر نشد. در تکواندو که از المپیک 2000 سیدنی ایران همیشه صاحب مدال بوده در ریو هیچ مدالی کسب نکرد و ناموفق ظاهر شد. اما کیمیا علیزاده در تکواندوی زنان خوش درخشید و با کسب نشان برنز اولین مدال ایران در تمام المپیک ها را برای این کشور به ارمغان آورد. همچنین ورزشکارانی مثل مشتبه آبدینی در شمشیربازی و حسن تفتیان در دوی 100 متر خوش درخشیدند و نشان دادند در صورت توجه و نگاه ویژه به این رشته ها ایران در آینده می تواند به حریفی قدر تبدیل شود. در مراسم اختتامیه بازی های المپیک 2016 ریو بامداد امروز پرچم المپیک به شهردار توکیو تحویل داده شد. توکیو میزبان المپیک 2020 خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
گزارش همکارم فریبرز غریب بود درباره نتیجه کاروان ورزشی ایران در المپیک 2016 ریو. اما اگر مایل هستید، اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، میتونید در اونجا هم ما رو دنبال کنید، از جمله در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا، در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله، و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. از همراهی شما با رادیو فردا بسیار سپاسگزارم.